دکتر پامان.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، شب همه شما بخیر. ساعت 12 ظهر به وقت واشنگتن است. من قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. مقام های افغان میگویند در سفر حنیف اتمر مشاور امنیتی ملی افغانستان به روسیه، نگرانی ها در مورد ارتباط این کشور با گروه طالبان رفع و در این رابطه وضاحت به میان آمده است. شورای امنیت ملی افغانستان گفته است روسیه از اعضای گروه طالبان خواسته تا برای تامین صلح در افغانستان رابطه‌شان را با گروه‌های دهشت افغان قطع کنند و اسلحه‌شان را به زمین بگذارند. تواب قرزنگ سخنگوی دفتر آن شورا روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفته است که مقام‌های روسی در دیدار با آقای اتمر همچنان تاکید کردند که طالبان مسلح باید اعمال تروریستی را ترک کرده و با احترام به قانون اساسی افغانستان وارد گفتگوهای صلح شوند. شورای امنیت ملل متحد طی قطعنامه مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما را در افغانستان الا 17 مارچ 2018 تمدید کرد. مأموریت مجدد یوناما افغانستان را در عهده‌گیری رهبری و مالکیت این کشور در زمینه‌های امنیت، حکومتداری و انکشاف حمایت می‌کند و در عین زمان در همکاری با حکومت افغانستان به فعالیت‌های خود در خصوص رهبری و هماهنگی تلاش‌های بین‌المللی در ساحه غیر نظامی ادامه خواهد داد. شورای امنیت در این نشست نگرانی جدی خود را در مورد رشد فزاینده گروه دولت اسلامی یا داعش، مرگ و میر بی پیشینه افراد ملکی و موجودیت ماین‌های ضد پرسنل و سایر مواد منفجره باقی مانده از جنگ در افغانستان ابراز کرد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده که در چین می باشد روز شنبه پس از ملاقات با وانگی همتای چینایی خود گفت تنش‌ها در شبه جزیره کوریا به یک سطح نسبتاً خطرناک رسیده است. وزارت خارجه ایالات متحده و چین در این دیدار بر علاوه کوریا شمالی روی مسائل تجارت و مناقشات سرحدی دریای جنوب چین نیز صحبت کردند.
من آقای وانگ وزیر خارجه چین را به خاطر اظهارات صادقانه اش در مورد اینکه چین به این وضعیت چگونه نگاه می کند می ستایم. ما در این باره به گونه خوب تبادل نظر کردیم و ما راجع به آنچه که در همکاری با یک دیگر برای قرار دادن کوریای شمالی در وضعیتی که امیدواریم بتوانیم از آنجا یک مفاهمه را آغاز کنیم و صحبت ها با یک دیگر ادامه خواهیم داد.
قرار است وزیر خارجه آمریکا فردا یک شنبه با شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین ملاقات کند. انتقال شورشیان سوری و خانواده های آنان از شهر هومس روز شنبه آغاز شد. تخلیه آخرین ساحه تحت کنترل شورشیان در آن شهر بخشی از توافق بین شورشیان و حکومت سوری است که به میانجیگری روسیه صورت گرفت. شورشیان و خانواده هایشان توسط بسها به شهرک ترابلس در مرکز در مرز با ترکیه منتقل خواهند شد. مقام ها می گویند تخلیه این افراد شاید هفته ها را در بر گیرد. انتظار می رود هزاران نفر از ترس توفیق توقیف توسط مامورین امنیتی سوریه از هومس خارج شوند. سربازان فرانسوی امروز در میدان هوایی اورلی پاریس مردی را ضرب گلوله کشتند که تلاش داشت سلاح یک سرباز دیگر را به چنگ آورد. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
این رویداد باعث شد که ترمینال میدان هوایی اورلی فوراً تخلیه گردد. فرد مظنون بر اساس گزارش دفتر سارنوالی شهر پاریس 39 ساله بود و سابقه سرقت و استفاده از مواد مخدر را نزد پلیس داشت. گفته می شود که این مظنون حدود 90 دقیقه قبل از حادثه میدان هوایی پلیس را در شمال پاریس هدف قرار داده و یکی از آنان را زخمی ساخت. مقام ها می گویند که عملیات جستجو در میدان هوایی اورلی تکمیل شد و مسافران اجازه یافتند سوار طیاره ها شوند. این رویداد حال به مثابه یک واقعه تروریستی تحت تحقیق قرار دارد.
اداره امنیت ملی ایالات متحده یا NSA می گوید اتهامات وارده مبنی بر اینکه اداره استخبارات بریتانیا یا GCHQ در اسراق سم مکالمات دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی او دخیل بوده است مزخرف است. رئیس جمهور ترامپ هنوز هم روی ادعای خود که گویا اداره باراک اوباما به مکالمات تلفنی او گوش می داده است پابرجاست، ادعایی که تا هنوز ثابت نشده است. شان اسپایسر سخنگوی قصر سفید در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص گزارش کمیته استخباراتی سنا که ادعای آقای ترامپ را رد کرده است گفت کمیته سنا تا حال بر اساس شواهدی که دارد چنین ابراز نظر کرده است، در حالی که وزارت عدلیه برای یک هفته مهلت خواسته تا معلومات را ارائه دهد. مجلس سفلای پارلمان روسیه یا دوما پیشنهاد تحقیق در مورد رسانه‌های آمریکایی را که در روسیه فعالیت دارند تصویب کرد. در این تحقیق توسط کمیته مشی اطلاعاتی، تکنولوژی و ارتباطات پارلمان روسیه انجام خواهد شد، فعالیت‌های CNN، صدای آمریکا، رادیو آزادی و دیگر رسانه‌های آمریکایی بررسی خواهند شد که آیا آنان مطابق به قوانین روسیه عمل می‌کنند یا خیر. این پیشنهاد توسط کنستانتین زتولن، نماینده مجلس که حامی حزب متحد روسیه است، به پارلمان پیشکش شده بود. زتولن گفت در واکنش به اقدام به گفته او سرکوبگرایانه آمریکایی‌ها علیه آژانس خبری دولتی آرتی، پیشنهاد تحقیق در مورد رسانه‌های آمریکایی را ارائه کرده است. جین شاهین سناتور آمریکایی لایحه‌ای را به کنگره آمریکا معرفی کرده که به وزارت عدلیه اختیار می‌دهد تخطی‌های احتمالی آژانس خبری دولتی آرتی را در آمریکا مورد بررسی قرار دهد. و خبر آخر این که مصر می‌گوید قرار است پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در آخرین هفته ماه اپریل از آن کشور دیدن کند. علی یوسف سخنگوی ریاست جمهوری مصر گفت که این سفر به دعوت رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی صورت می‌گیرد. السیسی در اواخر سال 2014 در واتیکان با پاپ ملاقات کرده بود. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوست عزیز شنونده برنامه گفت و شنود، خبر اثر سلام، حفیظ هستم، حفیظ آصفی هستم و با برنامه گفت و شنود امشب بازم با شما. در برنامه امشب در رابطه با کاوش های خودسر و رسیدگی با آثار باستانی نیمه تخریب شده و آسیب رسیده صحبت میکنیم. کاوش های غیر قانونی در برخی از مناطق باستانی افغانستان از جمله در ولایت تخال در شمال شرق کشور هنوز هم ادامه داره. گزارش های به دست آمده می رسانه که بعضن افراد بانفوذ و مخالفان مسلح دولت هم در کاوش های خودسر دخیل هستند. از طرف دیگر شماری از آثار که تخریب شده و یا هم صدمه برداشتن در موزیم ملی چگونه نگهداری میشن، چگونه به اینا رسیدگی میشن، این همه موضوعات است که امشب در برنامه گفتمان با مهمان محترم در میان میگذاریم. مهمان محترم برنامه کسی که با او آشنایی دارین و در برنامه های ما بیگانه نیستن، جناب آقای عمرخان مسعودی، رئیس پیشین موزیم ملی افغانستان و یکی از کارشناسان آثار باستانی افغانستان هستند. همین لحظه پوزیتر برنامه میگن که آقای مسعودی را روی خط داریم. آقای مسعودی سلام به شما، تشکر از وقت شما، خوش آمدین.
تشکر و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت شما، همکارای عزیز رادیو شما و بیننده محترم و شنونده محترم شما، ما در خدمت هستم.
تشکر. آقای مسعودی، بار اول نیست که شما در برنامه آمدین و به اصطلاح در برنامه ما را یاری رساندین. در این برنامه هم نظر مندازیم به آثار باستانی که
بله، سلام علیکم.
بله، یک مشکل عمده در افغانستان یکی نه تنها
همین نمره که آل افغان بیشیم به می نمره است.
بله بله، روی خط هستین. بله، صدای مرا بشنوین. درست آقای مسعودی، متاسفانه که تلفن آقای مسعودی قطع شدن. پلیسر برنامه تلاش میکنن که آقای مسعودی را دوباره روی شماره بگیرن، شماره پیشتره که داده بودن بخریم جنجال داشتن. خب یکی از مسائل عمده که در این برنامه روی از او صحبت میکنیم چگونگی بازسازی مرمت آثار باستانی است که در طول جنگ ها یا ای که نیمه تخریب شدن و یا هم که صدمه دیدن. این قسمت از این آثار توسط مرمتکاران و کارشناسان ژاپنی در حدود 14-15 سال پیش ترمیم شد و همچنان شمار دیگه از اینا که هستند که ضرورت و مراقبت جدی دارند در موزیم افغانستان سرنوشتشان تا هنوز معلوم نیست. از طرف هم رقمی که در آغاز برنامه اشاره شد، شماره از نقاط باستانی کشور از طرف افراد بانفوذ و هم مخالفای مسئله دولت به شکل خودسرانه کاوش میشه. سوال اینجاست که آیا موزیم ملی افغانستان در حال حاضر وسایل و ابزار را در اختیار داره که بتانه از این آثار به شکل درست نگهداری بکنه و از تخریب بیشتر از اونا جلوگیری شود؟ پرودوسر برنامه میگن که آقای مسعودی را روی خط داریم. تا چند لحظه دیگه کوشش میکنیم که آقای مسعودی را بگیرن. بشیر پیمان یکی از خبرنگاران که اخیراً به ولایت تخار رفته بود مطلب نشته که در اونجا یک سلسله آثار را با او برخوردن که متاسفانه به شکل نادرست و اونا استخراج شده و از طرف مردم و زورمندان به شکل نادرست استفاده میشه. این همه مسائل است که در برنامه امشب رویش صحبت میکنیم. چند قبل موزه گیمه فرانسه که یک بخش از او به آثار باستانی افغانستان به خصوص از بامیان و آی خانم در شمال افغانستان اختصاص یافته، خواستار همکاری با موزیم ملی افغانستان شده بود و همچنان به شکل مجازی یک موزیم ملی را آماده ساخته بود که به اختیار علاقمندان میتونستن از موزیم ملی افغانستان با آثاری که در او هست دیدن بکنن. متاسفانه ما همچنان تلاش میکنیم تا آقای مسعودی به تلفن های ما جواب بده. آقای مسعودی را بالاخره گرفتیم. سلام آقای مسعودی، صدای ما را دارین؟
بله من میشنم صدایتان.
بله تشکر. یکی از مشکلات عمده‌ای که در افغانستان بود و در چند لحظه که شما پیشتر نبودین روش صحبت میکردیم، مسئله نگهداری آثار است که یا نیمه تخریب شدن و یا هم بعضن بازسازی شدن، اما اینا ضرورت دارن با ابزار و وسایلی که از اونا به شکل درست نگهداری شود که با گذشت ایام دوباره اونا تخریب نشدن. میخواستم نظر شما را بفهمم.
تشکر. اگر ما پیشتر شما اشاره کردین به آثاری که در موزه ملی وجود داره، یک و یکی آثاری که در سطح کشور وجود داره،
بله،
این موضوع را اگر به صورت جداگانه ما تفکیک بکنیم بهتری خواهد بود که موزه ملی و مشکلاتی که وجود داشت و از اون مرحله گذشته امروز قادر به این است که آثار موجود در موزه ملی به شیوه بسیار علمی از طرف متخصصین افغانی و بعضی اوقات از متخصصین خارجی که در این بخش با ما همکاری دارن به صورت درست حمایت میشه، وقایه میشه، مرمت میشه و نگهداری میشه. مشکلات تکنیکی کمبود ظرفیت ها وجود داره، توجه بیشتر صورت میگیره.
بله.
اما اگر در صورت کل در سطح کشور میراث های فرهنگی را و چالش هایی که به او مواجه هستی را از نظر بگذارانیم، عوامل عددی هست که امکانات دسترسی به قسمی که وصول اجازه میده و امکانات علمی و تکنیکی و ظرفیتی باید صورت بگیره، متاسفانه با چالش های مواجه هستیم.
بله.
که به نظر من عمدترین چالش ها مشکلات های امنیتی است، کمبود وجوه مالی است، کمبود ظرفیت ها در سطح ملی کشور است، با این بودن آگاهی دهی در سطح ملی است و همچنان فقر و بیکاری در سطح ملی کشور است، غصب ساحات باستانی توسط غاصبین در بخش‌های مختلف کشور است.
بله.
این هم و همچنان به نظر من ضعف و عدم هماهنگی بین نهادهای فرهنگی هست که عوامل کلی یا بسبدست هم میته و چالش‌های وجود داره. دولت تلاش کرده که اقدامات را روی دست بگیره، یک سلسله دستاوردهای بزرگی را هم داره تا 15 سال اخیر، اما چالش‌هایی که در با او مواجه هستیم در سطح کشور فکر میکنم نیاز به توجه بیشتر و برای رفع چالش هایی که قبلا ذکر کردم باید اقدامات عملی صورت
بله. بگیره. یکی از مشکلاتی که قبلا در افغانستان موجود بود نبود کادر مسلکی و فنی بود، نه تنها در رابطه با حفر از اونا بلکه در رابطه با مرمت و نگهداری از اونا. در حال حاضر کادر مسلکی و فنی در افغانستان آیا تربیت شده؟ آیا کشورهای کمک کننده در این راستا توجه کردن؟
تشکر. ما یقیناً یک معضله فعلا هم است، در گذشته بیشتر بود، امروز تا یک اندازه تا یک حدود رفع شده این مشکل، اما به صورت بنیادی نه. چرا بر شما بهتر معلوم است که برای تربیه کادرهای مسلکی برای مرمت وقایه و تداوی آثار باستانی نیاز به زمان کار دارم، مثل که یک دکتر طب 7 سال یک پانتون هم یک فاکولتر هم میخوانه تا ای که یک دکتر جوان تربیه شود نیاز به تجربه کافی دارد تا ای که بایش یک طبیب حاضر که به آثار تاریخی هم همیتو به یک رشته بخصوص هست که باید تحصیلات عالی و داشته باشه، رشته کیمیا را خوانده باشه و به صورت اکادمیک درس بخوانه، تجزیه لابراتوری و سایر مواد کیمیایی و در بخش های مختلف باید وجود داشته باشه که در این قسمت ما با مشکلات زیاد مواجه هستیم. با استفاده از کادرهای موجودی که ما در موزه ملی یا در موزه های ولایت و به صورت قسمی در انستیتوت محترم باستانشناسی داریم، با کمک متخصصین خارجی اینا در ارتقای ظرفیتشان اقدامات صورت گرفته، اما به نظر ما بسنده نیست. نیازی از این وجود داره که در این رشته محصلین عزیز ما یک آموزش بخصوص باید یک دیپارتمنت ایجاد شود در پانزه علوم اجتماعی در چوکات اکادمی علوم میبخشین پانتون کابل و در این رشته باید آموزش ببینن و تا یکی که زمینه کاری برشان مساعد شود و بورس های زمینه تحصیلات بالاتر در خارج از کشور مساعد شود. فکر میکنیم ما برای آینده ما در اندازه قدرهای مرزی خود داشتیم. فعلا این چالش ها یقینا که شما اشاره
کردین بله. چند پیش در بحث های قبلی که ما شما داشتین شما اشاره کرده بودین به کارشناسان مسلکی از ژاپن که در موزیم کابل آمده بودن و به مرمت و به اصطلاح دوباره بازسازی باز آثار همت گماشته بودن. آیا اونا تانستن تا حدود هم آموزش بتن کادرهای جوان افغان در این مورد؟ و آیا اون کار از نا تمام شده و در حال حاضر در این مورد کی با موزیم ملی افغانستان کمک میکنه؟
بدون شک با موزیم ملی افغانستان نه تنها متخصصین یا کارشناسان ژاپنی همکاری کردن، بلکه از کشورهای مختلف چون فرانسه، امریکا و همچنان کشور دوست ایتالیا هم در این بخش همکاری های داشته و ورکشاپ های متعدد ترتیب کرده و در ضمنش به جوانای موزیم ملی به این کشورها استخدام روان شده برای بورسای کوتاه مدت یا ورکشاپ های کوتاه مدت 2 هفته الی 6 ماه در ارتقای ظرفیت از جا تغییرات هم میبینم، تغییرات مثبت به وجود آمده، اما به اون مرحله نهایی که ضرورت زمان است با این مشکلات های عدیدی که کشور ما در بخش حفظ میراث‌های فرهنگی به او مواجه هست این بسنده نیست. نیاز است که کارمندان موزیم ملی نه تنها موزیم ملی بلکه موزیم های ولایت و خصوصا دپارتمنت ترمیم آثار ریاست محترم باستانشناسی در اینجا آموزش های لازم خود ببینند و به حیث کادرهای جوان زمینه های تحصیلات عالی در بیرون از کشور برشان مساعد شود در رشته های بخصوص خود. شما می فهمید که ساعت باستانی آثار تاریخی است و انواع متعدد آثار دارد، هر بخشش مثل که وجود انسان دکتر اطفال چیز است، اعصاب است، معده است و مثلا گرده است و شش است و جهاز عظمی و به می شکل آثار سنگ است، چوب است، فرض می کنم ستوک است، سنگ استخوان است و فلزات است، انواع مختلف ازی نیاز به متخصصین در عرصه مختلف داره.
بله.
این ضرورت جدی است که باید در این قسمت توجه شوه و کادرها تربیه شوه.
یک مسئله دیگه هم که ضرورت میکنه که ابزار برای لازم است برای نگهداری آثار باستانی که اونا قابل انتقال هستند در موزیم هم ابزار و محیط درست است. چند پیش امروز شما صحبتی که داشتیم گفتین در رابطه با اعمار موزیم کلانتر و با مجهزتر، در حال حاضر این پروژه به کجا رسیده؟
متاسفانه به مشکل هنوز هم وجود داره. تا جایی که ما در مسئولیت موزیم ملی را داشتم، در پلان داشت وزارت اطلاعات فرهنگ و اداره موزیم که یک تعمیر جدید با تمام معیارها برای موزیم ملی ساخته شود.
بله.
که به این کار تابعدن وزارت اطلاعات فرهنگ موافق نشده. در پلانشان هست و میرسد که رجیزی تعقیب بکنه و موزیم اجابات تعمیر موزیم اجابات خاص تخنیکی خود داره. تعمیر موزیم ملی نابدی تاریخی است که هیچ نه وادو نه سیستم تهویه هوا وجود داره، در اونجا نه سیستم کنترل درجه حرارت بروده، سیگنالای امنیتی فاقد از این مسائل است و سالونای کو نمایشی مجهز ندارن و در ضمنش دیپوهای از این نیاز از یک تعمیر جدید داشته باشد، نه تنها در مرکز بلکه بر ولایت هم.
بله.
و بر بعض ساحات بزرگی باستانی مثل عینک لوگر که یک ساحه بزرگی باستانی است، ایجاب از ایره میکنه که موزیم ساحوی برای آثار بزرگی که انتقالشان به موزیم ملی نسبت کمبود جا و همچنان دوری بعد فاصله مشکلات داره، باید امونجا به موزیم ساحوی هم با فاصله نزدیک توجه شود که این آثار به وجه بهتر در اون موزیم ساحوی اونجا حفظ شود.
بله، برای اینکه این آثار اگر کلی ابزار که شما از اون آن بردن موجود نداشته باشن، خب سر به خود به مرور زمان از بین میرن و با خطر نابودی مواجه میشن. یک مسئله بله ببخشید، مسئله دیگه یکی آثار است که انتقال داده میشه به داخل موزیم قابل انتقال است و یا هم سایت های باستانی هستند که در نقاط مختلف هستند، مسئولیت نگهداری و اینا آیا با ریاست محترم موزیم های افغانستان تعلق داره و یکی که جدا از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ نگهداری میشه و مراقبت میشه؟
متاسفانه قانون فعلی که وجود داره در قسمت حفظ میراثهای فرهنگی سه اداره موازی یکدیگر کار میکنن، انستیتوت محترم باستان‌شناسی، حفظ و ترمیم آبدات تاریخی و همچنان اداره موزیم ها که کاوش و حفاظت ساحات باستانی وظیفه انستیتوت محترم باستان‌شناسی است و آبدات تاریخی در مجموع وظیفه اداره ریاست حفظ آبدات تاریخی افغانستان است و آثاری که قابل انتقال باشه در موزیم ها در سطح کل کشور اداره مسئولیتش به دوش اداره موزیم است. شده میتونه رابط نزدیک بین از اینا وجود داره، اما آثار ساحات باستانی که کاوشا در اونجا تکمیل میشه آثارش قابل انتقال نباشه، میشه که باعث یک موزیم غیر منقول در اونجا ایجاد شوه. ما چندین ساحه داریم، ساحه بامیان که میتونیم او را یک موزیم غیر منقول بگوییم.
بله.
فعلا مسئولیت از دور اداره حفظ و ترمیم آبدات تاریخی افغانستان داره. ما در قبل یک موزیم غیر منقول در حده جلال‌آباد داشتیم.
بله. دقیقا.
هم زیر حفاظت همی اداره محترم آبدات تاریخی افغانستان بود که متاسفانه او از بین رفت، به صورت مطلق منهدم شد. اما مشکل مهم نیست که زیر اثر کدام اداره باشه، مسئولیتش در مجموع وزارت اطلاعات فرهنگ داره. زیر یک چتر وزارت اطلاعات فرهنگ در میسه بخش کار میکنن، مسئولیتش در کل وزارت اطلاعات فرهنگ و دولت جمهوری اسلامی افغانستان داره.
بله. بله، شما از موزیم از غیر منقول حد نام بردین که آثار بسیار خاص ناب از دوره گریکو بودیک در اونجا وجود داشت که در نوع خود کاملا بی سابقه بود. آیا تمام آثار از او از بین رفته و هیچ قسمت های از او انتقال نکرده به موزیم ملی و آثار که در اونجا بوده به شکل کلی منهدم شده؟
آثار قابل انتقالش از شروع حفریات تا سال 1978 ای به موزیم ملی افغانستان انتقال شده بود که چندین هزار پارچه آثار را تشکیل میداد، اما موزیم غیر منقول هده جلال آباد در ساحه باستانی هده وجود داشت که او در جنگ های دهه در سال 1980 متاسفانه در نتیجه جنگ هایی که در ساحه با وقوع پیوست آثارش به غارت برده شد و حریق شد. با جز توپه های از او یک زیربنای از او یک تهداب از او دیگر یک به صورت کل اثرش از بین برده شده، حریق شده و غارت شده و که متاسفانه یک ضایعه بزرگ فرهنگی است، نه تنها برای کشور ما بلکه در سطح منطقه و به کل جهان یک ضایعه نهایت بزرگ و جبران ناپذیر است که در تاریخ ما با وقوع پیوست.
تشکر آقای مسعودی. یک مسئله دیگر که قبل از ختم برنامه هم میخواستم با شما در میان بگذارم، شما از آثار باستانی افغانستان در موزیم های مختلف هست و در صفحه فیسبوک ما شما از خواننده ها نوشتن که آیا خوب است که آثار در موزیم های مختلف جهان باشه یا که اینا برگردانده شوند در افغانستان؟ قانون چی امی مسئله نگهداری آثار که مربوط یک کشور از در کشور دیگه نگهداری میشه چگونه است؟
قانون خود صراحت داره که آثار به شکل غیر قانونی از یک کشور به کشور دیگه قاچاق میشه. یونسکو اداره کشور میزبان مکلف است که در روشنی کنوانسیون های یونسکو به کشور مالک برگردانده شود.
بله،
ما در جریان جنگ ها به قسمت اعظم آثار موزه ملی را از دست دادیم و در نتیجه افلاط خودسرانه بیشترین آثار ما با غارت برده شده.
بله.
اما فعلا امروز در افغانستان موزه ملی قادر به این است اگر برگردانده شود حفاظت میشه، اگر شناسایی شود باید با اساس یک پروتکل جداگانه بین موزه ملی افغانستان و موزه ملی که آثار در اون وجود داره از صلاحیت دولت افغانستان است که او را در اونجا رسما بهش از اونها بگذارند، الا زمانی که مطلقاً صلح در افغانستان به ملکیت افغانستان اول تثبیت است بعد از او به انتقال داده شود. ما نمونه های زیاد تغییر داریم. کشور دوست ژاپن برای چندین سال بیش از 102 قلم آثار ما را نگهداری کرد که بالاخره امسال به موزه ملی در 2016 انتقال شد 102 قلم. ما نمونه های زیاد تغییر داریم که بیش از 10,000 آثار ما از کشورهای مختلف به دست آوردیم. فعلا حالات در افغانستان خوب است. اگر احیانا ما تشویش از حالات داشته باشیم که من ندارم این تشویش است در موزه ملی افغانستان انشالله با وجه حسن حفظ میشه تثبیت شو و در مو کشور بر اساس توافق جانبین بین دو موزه حفاظت شو، وقتی که وضع امنیتی 100% مطمئن شو میشه در او زمان هم انتقال شو. اما قانون صراحت داره که باید با کشور مالک باید تسلیم داده شود.
بله. بنابراین تشکر آقای مسعودی. فقط دونیم دقیقه به ختم برنامه مانده. در رابطه با آنچه گفته آمد، من میخواستم نظر شما، پیشنهادات شما بر حفظ و بهتر نگهداری آثار باستانی در موزیم و آثار غیر منقول که هستن در افغانستان چی پیشنهادهایی دارین و کدام نکات باید روش توجه بیشتر صورت بگیره؟
تشکر. من مثل که پیشتر اشاره کردم چالش‌ها فوق‌العاده بزرگ است. در چند شماره ای خلاصه کردم. به نظر من توجه دولت به حیث یک پالیسی منظم برای حفاظت میراث‌های فرهنگی که وزارت اطلاعات فرهنگ فعلا روی از این کار میکنه، تغییرات در قانون به یک طرز عمل یا یک لایحه یا پالیسی فرهنگی را جور بکنن که انشاءالله در آینده نزدیک تکمیل خواهد شد. موضوع دوم تربیه کادرهاست که نهایت مهم است. بدون کادر ما نمیتونیم چی در عرصه حفریات باشه، چی در عرصه مرمت و پاکاری و حفاظت از آثار باشه و کادرها در عرصه مختلف موزیمی و باستانشناسی آبدات تاریخی نیست ضرورت است و توجه دولت ها امکانات وجوه مالی را در اختیار از یا قرار دادن است. به نظر من ارتباطات ادارات زیرب با کشورها در نهادهای فرهنگی در سطح کل خصوصا با یونسکو، آیکوم و فعلا تماسهای ما با پلیس انترپول ضرورت است که ما نه تنها آثار که در داخل وجود داری را حفاظت بکنیم و از بیرون هم که از قاچاق شده با دوباره باید بیاید به افغانستان و در ضمنش نیاز مبرم وجود دارد که آگاهی برای مردم داده شود. مردم دیگه باید ملکیت خود فکر کنند. در پالی مسئول ادارات زیرفت و نیروهای امنیتی در قسمت حفاظت از این کوشش بکنند. چرا بدون همکاری مردم بسیار مشکل است و من خوشحال به این هستم که وزارت اطلاعات فرهنگ با وزارت احیا و انکشاف شهری و همچنان وزارت انکشاف دهات پروتکل های جداگانه را یک هفته پیش به امضا رسانید.
بله.
که بهترین توجه شوراهای محلی.
بله.
که 35,000 قریه در اونجا شامل احتوا میکنه، در اونا وزارت انکشاف دهات کوشش خواهد کرد که توجه هموطنان ما را در قسمت حفاظت میراث‌های فرهنگی خصوصا ساعات باستانی و آبادات تاریخی مبذول بکنند که یک قدم مثبت است که از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ با دو وزارت این تفاهم نما امضا شد.
جناب آقای امراخان مسعودی، کارشناس آثار باستانی و رئیس پیشین موزیم ملی، به نهایت شما تشکر میکنم که وقت خود اختیار ما قرار دارین. تشکر شما.
تشکر، شما زنده باشین، از برنامه خوبتان جهان سپاس.
تشکر دوست عزیز. برنامه گفتمان در اینجا به پایان میرسد.